اصالت انقلاب اسلامی خودش رو حفظ کرد. به همین خاطر تسخیرگانه جاسوسی فکر میکنم که با این نگاه واضح بشه چرا امام اسم او رو انقلاب دوم میگذارن. انقلاب اولی اتفاق افتاده، نظام اسلامی روی کار آمده، اما داره از درون سفارت آمریکا طراحی میشه برای اینکه این انقلاب هم از درون مزمحل بشه، هم کودتا علیه او را بیفته و هم افراد جاسوس و نفوذی تا بالاترین سطوح او مسئولیت بگیرن و انقلاب رو با مخاطره مواجه.
یعنی ارزش این کار به گونه‌ای بود که حضرت امام رحمت الله علیه از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردن. خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. انشاءالله که بتونیم در این مسئله بسیار مهم وظیفه‌مون رو به درستی انجام بدیم و روشنگری که لازم هست صورت بگیره. فاصله کوتاهی می‌گیریم، در برنامه راهبرد رادیو معارف انشاءالله گفتگومون رو با استاد مشکی واف دنبال خواهیم کرد.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
دوستان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو معارف که همراه با این رسانه هستید و مباحث برنامه راهبرد رو میشنوید. گفتگوی ما با استاد مهدی مشکی باف، کارشناس ارجمند این برنامه، ادامه داره در خصوص راهبرد مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مواجهه با سیاست‌های خصمانه و سلطه طلبانه آمریکا. استاد استفاده می‌کنیم.
بعد از اینکه لانه جاسوسی تسخیر شد و دانشجویان پیرو خط امام این اقدام رو رقم زدن، دو نکته بسیار مهم لازم بود تعیین تکلیف بشه. یک، سرنوشت گروگان‌ها. مستحضرید که ایران در یکی دو وهله اولیه زنان و سیاه‌پوستانی که گروگان بودن رو آزاد کرد.
بله.
و 52 گروگان به مدت 444 روز در اختیار ایران بودن. یه فرصت طلایی برای چانه‌زنی ایران مهیا شد. امام شرایطی رو گذاشتند که اگر میخواد مذاکره‌ای هم صورت بگیره در پس دادن این جاسوس‌ها، باید ایران اموال بلوکه شدهش، اموال از کشور بیرون برده شدهش و بعضی تحریم‌های گذاشته شده برداشت بشه. خب شما میبینید که در 10 آذر 58 شورای امنیت قطعنامه 457 رو علیه ایران صادر میکنه و با این قطعنامه تلاش میکنه ایران رو تحت فشار قرار بده. بلافاصله هم بعد از تسخیر لانه جاسوسی آقای بازرگان استعفا میده. من لازم میدونم این نکته رو بگم، بالاخره در تاریخ باید به درستی ثبت بشه. جناب آقای بازرگان از ابتدای پیروزی انقلاب که مسئولیت دولت موقت در اختیارشون قرار گرفت، بارها استعفا دادند. کتابی میخوندم از پژوهشگاه امام صادق با عنوان چرا تسخیر، که تو این کتاب توضیح میده اتفاقات تسخیر لانه جاسوسی رو. بعد اونجا یکی آقای بازرگان 9 یا 10 مرتبه از ابتدای گرفتن این مسئولیت تا تسخیر لانه جاسوسی استعفا دادند. امام هر بار استعفایشون نمیپذیرفت. دیگه وقتی تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد، آقای بازرگان پیشنهاد استعفا رو میده و حتی بعضی از دوروریشون میگن شما بازم استعفا بدی، امام نمیپذیره، ولی میگه سفارت آمریکا رو رها کنیم. اما آقای بازرگان استعفا میده و امام هم محکم استعفای آقای بازرگان رو میپذیره. استعفای ایشون و کنار رفتن جریان نهضت ملی از رأس جمهوری اسلامی ایران فرصت تنفسی رو برای جریان انقلابی مهیا کرد که تسخیر لانه جاسوسی شاید به این مطلب هم کمک ویژه‌ای کرد. اولا باید وضعیت گروگان‌ها مشخص می‌شد که برای این گروگان‌ها چه اتفاقی رقم بخوره. و دومین نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت بود این بود که ایران برای مذاکره چه روش و رویه‌ای رو انتخاب می‌کنه. مستحضرید بعد از اینکه بحران گروگان‌ها در ایران کار رو به جایی رسوند که کارتر در موضع ضعف قرار گرفت، جمله معروفی در آمریکا پیچید که نتیجه انتخابات آمریکا این دفعه در ایران مشخص خواهد شد.
مزه.
و ایران هم دست نگه داشت تا دولت کارتر سقوط کنه. وقتی ریگان سوگند ریاست جمهوری رو قرائت کرد، هواپیمای حامل گروگان‌ها از فرودگاه مهرآباد به پرواز در اومد و دولت ایران هم پای اون تعهداتی که در بیانیه الجزایر داده بود ایستاد، چون برای حل مسئله عملا برژینسکی به عنوان دستیار رئیس جمهور تحلیلی ارائه میکنه، دستیار کارتر، و توی این تحلیل میگه که ما به معنای واقعی کلمه در حوزه کنشگری سیاست خارجی از اسم امام رو میاره، از آقای خمینی شکست خوردیم، او سیاست مدارانه تر از ما توانست ورق رو به نفع خودش برگردونه. وقتی هم که مسئله مذاکره سر گروگان ها جدی شد، تعهداتی در الجزایر ایران داد، نماینده ایران حضور پیدا کرد، نماینده آمریکا هم حضور پیدا کرد، بنای بر این شد که ایران گروگان ها رو پس بده و از اون طرف هم، حالا در واقع گروگان که اینا جاسوس بودن دیگه، اینها رو پس بده و از اون طرف هم آمریکا قول داد که در مقابل پس دادن گروگان ها تحریم هایی رو از ایران برداره، اموال بلوکه شده ای رو برگردونه،
مبالغی رو نکرد.
اما باز هم بدعهدی آمریکا اینجا خودنمایی کرد و فکر میکنم اینجا یکی از اون نقاط مهمی است که میشود بدعهدی آمریکا و این دشمن علد و لجوج رو شناسایی دقیق تری.
بازم یکی از نکاتی که در صحبت حضرت عالی باید برجسته بشه، روش تاکید بشه، این که آقای برژینسکی به عنوان تحلیلگر موفق اون زمان نظام سلطه میاد تصریح میکنه که ما در مواجهه با ایرانی که تازه انقلاب توش شده و تازه یک حکومتی داره، حالا میخواد نوپاس، هنوز به جای ما نرسیدیم، اما حضرت امام رحمت الله علیه با استفاده از منطق قرآنی چنان سرشار از روحیه استقامت مواضعش رو خیلی صریح و شفاف بیان کرد که اینها شکست خودشون رو بر زبان آوردن و تصریح کردن. اینها باید به نسل نوجوان و جوان ما و نسلهایی که اون سالها رو نبودن ندیدن به درست و صحیح منتقل بشه تا نتیجهش رو انشالله به دست بیاریم. خیلی ممنونم از جناب عالی. ما 4-5 دقیقه در این برنامه فرصت داریم که این بحث رو با مطالب ارزشمندی که میفرمایید تکمیل کنید و بهره مند بشید.
من لازم میدونم انتهای جلسه نکته ای رو عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. لازمه اینجا الگوی رفتاری امام در مواجهه با تسخیر لانه جاسوسی یکم عمیق‌تر بررسی بشه. امام رضوان الله علیه در مسئله تسخیر لانه جاسوسی اولین اقدامی که انجام میدن مسئله مشورت و بررسی. اتفاقی که میفته به محضی که تسخیر لانه جاسوسی رقم میخوره، امام سلسله نمایندگان رو میفرستند در همین مرحله دوم هم. اول میدان رو دقیق ببینن، عجولانه تصمیم گیری نشه و به یک مسیر خبررسانی هم بسنده نمی کنن. خب کسی که ساعت 12:30 خودش رو رسونده به لانه جاسوسی جزء معتمدین وقت امام هست، اما امام به حرف او بسنده نمی کنن. افراد دیگری رو از نهادهای مختلف میفرستن، مثلا اون زمان مسئول اطلاعات سپاه وقت آقای محسن رضایی است که بعد شد فرمانده سپاه. یکی از مسیرهایی که امام دریافت اطلاعات میکنن از طریق اونجاست. اولا بررسی دقیقه، ثانیا از این اقدام ملی حمایت میکنن. این اقدام اقدام حکومتی حاکمیتی نبود، یک اقدام کاملا مردمی و خودجوش بود و مبتنی بر یک سلسله باورهای ایدئولوژیک و ملی. امام از این اقدام ملی حمایت میکنن. مهمه که یک رهبر حامی اقدامات مردمی باشه. علاوه بر او شما میبینید در لابلای بررسی پرونده ایران در مسئله تسخیر لانه جاسوسی، تاکید ویژه امام بر حقوق ملته. حق این ملت ضایع شده، این حق باید برگرده، مردم نباید حقشون کنار گذاشته بشه. این رو دستمایه نگاه های جناحی و حزبی قرار نمیدن. علاوه بر اون امام یک درک عمیقی از فضای بین الملل دارن. من لازم میدونم این رو متذکر بشم، نکته‌ای که شما به درستی روش دست گذاشتید. امام با اینکه به ظاهر تجربه حکمرانی ندارن تا قبل از انقلاب اسلامی و بعضی ها مثلا امام رو به عنوان حتی یک سیاستمدار نمی‌شناسن، آخره یک کسی که با ادبیات دینی آشناست و با نگاه سنتی 1400 سال پیش. وقتی شما در اندیشه امام نگاه میکنید، امام از کتاب جنگ‌های پلوپونزی تا مثلا نظریات مختلف در حوزه سیاسی، مطالعات عمیق امام که بعدها اخبار اون میپیچه که امام رضوان الله تو این فضا چه کردن، این رو بذارید کنار اتفاقاتی که رقم میخوره در مواجهه با دولت‌های وقت، از نامه‌ای که امام به شوروی می‌نویسند تا تا مواجهه‌ای که امام در مسئله مکفالین دارن که جلسه بعد اشاره می‌کنیم، درک عمیق بین المللی امام، علاوه بر او تلاش امام بر مسئله وحدت اجتماعی و فراخوانی که به وحدت مردمی میدن، و در کنار تمام اینها پاسخ قاطعی که امام رضوان الله علیه داره، این 5-6 ضلعی که عرض کردم الگوی رفتاری امام در مواجهه با تسخیرلانه جاسوسی است که حاکی از اون درایت و بینش عمیقه که اگر منافعی هست کسب بشه و اگر مضراتی هست در حد توان دفع بشه، و این درایت باعث میشه کشور سالها بیمه بشه.
خیلی ممنونم استاد مشکیباف عزیز و بزرگوار، خیلی استفاده کردیم ما در خصوص راهبرد مدیریتی امامین انقلاب در مواجهه با استکبار جهانی به سردمداری ایالات متحده آمریکا بحث و گفتگو میکنیم. یه اشاره اجمالی شد در برنامه های گذشته به اتفاقاتی که قبل از انقلاب رخ داد در این خصوص و موضع‌گیری های صریح حضرت امام رحمت الله علیه، به عنوان مثال بحث کاپیتولاسیون، و بعد از انقلاب موضوع تسخیر لانه جاسوسی که دوبار این اتفاق رخ داد. بار اول امام مخالفت کردند، دلایلش رو استاد توضیح دادن، و بار دوم خیلی سریع حمایت کردن و از آن به عنوان انقلاب دوم نام بردن. دلایلش چی بود و چرا این موضوع اهمیت داشت؟ قطعا اگر با صحبت استاد مشکیباف همراه بودید نکاتش توضیح داده شد و دلایلش کاملا مشخص شد. ما انشاءالله در بررسی راهبرد مدیریتی امامین انقلاب در مواجهه با سیاست‌های خصمانه و سلطه طلبانه آمریکا در منطقه و جهان بحثمون رو در فرصت بعد هم دنبال خواهیم کرد و صحبت‌های استاد مشکیباف عزیز بهره‌مند خواهیم شد. از عنایت و لطف و همراهی شما مخاطبان برنامه راهبرد بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار.
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی. 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدند، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتند. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می‌کردند تحت عناوین گوناگونی، به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان، یا اگر هم میگفتن به شکل آبرومندانه میگفتن رفتار ایران میخواهیم عوض بشه. گذشته ها اینجور حرف میزدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم. این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه. مثلا حرف گوش کن باشه. ایران حرف گوش کن باشه. به این تعبیر گفته باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع را داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت این دشمنی ها به خاطر این
امیر عشقیم، گر از دهد تمام من اماریم. وقتش برسد مثل ابابیل همه بر روی سر ابرهه ها میباریم هنگام دفاع از بنی سربازیم هنگام هجوم بر عدو سرداریم هنگام دفاع از ولی سربازی هنگام هجوم بر عدو سرداری.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوام بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیره.
خیلی علت‌ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لحظه های زندگیتون زیبا و سرشار از مهر و سلامت و عشق. امروز آخرین برنامه بفرمایید سلامتی از شبکه رادیوی معارف داره تقدیم شما شنوندگان میشه. میخوایم یه کارنامه عمل از شما بگیریم دیگه. انتقادی دارید، پیشنهادی دارید راجع به برنامه، نظری دارید، نمره‌ای میخواید به ما بدین، اینکه چطور بودیم، مفید بودیم برای شما یا نه، لطف بکنید بهمون اطلاع بدید. سامانه پیامکی 3553 در اختیارتون هست و البته شماره تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025. اما امروز هم پاسخگوی سوالات شما هستیم. بخوایم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران. خواهیم دکتر سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چون دیگه امروز آخرین برنامه است دیگه بیشتر میخوایم به سوالات شما بپردازیم و نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما رو بخونیم. سوال خاص هم برای شما در نظر نگرفتیم دیگه، یعنی بیشتر بحث و گفتگوهامون راجع به سوالات شما و نظراتتون راجع به برنامه بفرمایید سلامتی. اینجا به شما سلامتی تعارف میکنیم و میخواییم بریم تدابیر سلامتی رو به اجرای همکارم آقای بختیاری بشنویم.
به نام خدا. رشد کافی قد و وزن کودکان یکی از دغدغه های مهم والدینه. تدابیر طب سنتی ایران برای کمک به رشد بهتر کودکان. 1. مصرف بیشتر بعضی غذاها، مثلا نخوداب، حلیم خانگی، تاس کباب حاوی هویج، به و گوشت، خاگینه هویج، جوجه کباب، ماش پلو، سمنو و شعله زرد. 2. استفاده از شیر به صورت شیر برنج، فرنی آرد برنج، فرنی آرد نخود، حلوای شیر و شیر نارگیل. 3. گلابی شیرین، سیب شیرین و انجیر به صورت تازه یا مربا. 4. مصرف بعضی قابوس ها مثل پودر بادام، آرد نخودچی، پودر نارگیل، پودر فندق، پودر سنجد. اما برای رشد خوب در کنار غذاهای مناسب، تحرک و خواب به موقع و کافی هم خیلی مهمه. برای خواب بهتر کودکان میشه از این موارد کمک گرفت. 1. بازی های حرکتی مناسب در طول روز. 2. بیدار بودن کودک بعد از ساعت 5 عصر. 3. چکاندن اسانس گل سرخ روی بالشت. 4. روغن مالی پیشانی و شقیقه ها با روغن تخم کاهو. 5. استفاده از گهواره و لالایی برای خردسالان. سالم باشید، سالم بمانید.
انشالله سالم باشید و سلامت بمانید. اما خب امروز آخرین برنامه بفرمایید سلامتی داره تقدیم میشه. از همین الان دلمون داره براتون تنگ میشه، اما خب دوست داریم که کارنامه‌مون رو هم از شما بگیریم، ببینیم که این برنامه از نظر شما چطور بوده، آیا برنامه موفقی بوده یا نه. اگر نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید بفرمایید. 3553 سامانه پیامکی، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های برنامه. و البته خانم دکتر عزیزمون، خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، که امروز هم مثل همیشه ازشون بهره میگیریم و خیلی متشکریم خانم دکتر به خاطر این طول این دورانی که با هم دیگه بودیم و کلی مطلب از شما یاد گرفتیم. چقدر کمک کردین هم به ما هم به شنوندگان برای که آگاه‌تر بشیم، ان شاءالله یک زندگی و یک سبک زندگی درست‌تر داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم هم از تهیه کننده محترممون، هم از شما و عوامل دیگه برنامه، هم از شنونده ها که این مدت تحملمون کردن. انشالله که واقعا براشون مفید بوده باشه. واقعا هم از اول هدفمون همین بود که به اصطلاح اون طب سنتی واقعی رو، اون چیزی که واقعا این علم شریف میتونه بهمون عرضه کنه رو داشته باشیم و یه حالا اصلاح و یه پاکسازی در مورد خرافات و اعتقادات اشتباه داشته باشیم و از اون طرف بتونیم واقعا به سلامت جامعه کمک کنیم.
بله.
سبک زندگی سالم رو راه بندازیم. من فکر میکنم تو همه برنامه ها حرف ورزش رو زدم، تو آخرین برنامه میخوام حتما در موردش بگم که بدونیم بدون ورزش همیشه زندگیمون یه جایش میلنگه و اون سبک زندگی سالم رو رعایت نمی‌کنیم. تلاشمون این بوده این مدت. حالا انشالله که تونسته باشیم حداقل کمکی کرده باشیم، خدا هم برکتش رو تو بقیه کارا بذاره و خودش باعث بشه که این حالا واقعا مفید بوده باشه برای
ما. انشالله که همینطور بوده باشه. انشالله هم برکت نصیب شما باشه و هم شنوندگان عزیز این برنامه. متشکرم از شما. اما پیامک بخونم. برامون نوشتند که حاتمی از زنجان، خانم دکتر بفرمایید عرق شدید صورت دلیلش چی میتونه باشه، درمانش چی هست؟ و نوشتن ممنونم از برنامه خوبتون، خواهش میکنم بفرمایید.
واقعا متفاوته. ببینین تو بعضی شرایط مثلا تو برای خانم ها تو گرگرفتگی اتفاق میفته، تو بعضی پرکاری های تیروید ممکنه اتفاق بیفته، تو بعضی که افرادی که کبد چرب دارن میگن تعریق سر صورتمون خیلی زیاده، به خصوص موقع غذا خوردن این حالتو دارن. یه فردی هم ممکنه گرم‌مزاج باشه، واقعا حالا ناشی از مزاجش باشه این تعریق سر و صورت. باید پیدا کنن دلیل اصلیش رو، این که اصلا مشکل هست یا نه مزاجی هست، و بر اساس اون درمان بذارن. یه دلیل نداره و در نتیجه یه درمان هم نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و تلفن میشنویم.
میخواستم ببینم من یه دو تا کیست ریز زیر زانوم هست، خواستم ببینم طب سنتی میتونه درمانش بکنه؟
بله، درمان کیست توسط طب سنتی؟
کیست زانو. ببینیم بستگی به شرایط فرد داره. اگه شرایطش اورژانسی نیست و آسیب نزده، آسیب ندیدن، میتونن از تدابیر طب سنتی استفاده کنن بر اساس شرایط خودشون، بر اساس مزاجشون. گاهی این کیستا توی افراد بلغمی هستن، گاهی تو افراد سوداوی هستن. باید ببینیم زمینه مزاجیشون چیه، بر اساس اون پاکسازی شروع کنیم. اما گاهی نه، این کیستا حالا توی شرایطی هستن که مثلا جراح میگه این بعد نمیدونم کنار عصب داره به تاندونا آسیب میزنه، مثلا یه شرایطی که جراح میگه باید سریع جراحی بشه. اگه براشون فرصت نذاشتن که نه، ولی اگه براشون فرصت گذاشتن باز هم بر اساس شرایطشون به یه متخصص طب سنتی مراجعه کنن. تدابیری که نیازه، هم باید سبک زندگی درست بشه، این کیست بی خودی اونجا ایجاد نشده، ما یه کارهای اشتباهی در طول زندگی کردیم که حالا اونجا این اتفاق افتاده، هم باید سبک زندگی اصلاح بشه، هم از اون بعد درمانهای حالا یا موضعی یا کلی برای بدن که پاکسازی انجام بشه ممکنه بهتر بشه، ولی واقعا به شرایط فرد
بستگی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی. دکتر عطاری‌زاده هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. امروز با معرفی یک نوشیدنی بسیار عالی فصل پاییز که مناسب ایام مدرسه و تحصیل بچه ها هم هست در خدمتون هستم. با توجه به اینکه پاییز طبی از نظر طب سنتی شروع شده و زمانی که درختان تغییر رنگ پیدا میکنه برگشون و هوا رو به خنکی میره پاییز شروع شده، نیاز هست که با تدابیر فصل پاییز هم بیشتر آشنا بشیم و یکی از نوشیدنی های بسیار عالی این فصل شیر بادامه. علتش هم این هست که فصل پاییز مزاج سرد و خشکی داره و بروز بیماری های ناشی از سردی و خشکی مثل اضطراب افسردگی، غم، بیخوابی ها، مشکلات پوست خصوصا خشکی پوست در این فصل افزایش پیدا میکنه. پس لازم هست خوراکی های این فصل هم بره سمت خوراکی هایی که مزاج گرموتری دارن که یکی از بهترین اونها بادام هست. بادام یک مزاج گرموتری داره، مقوی کل بدن، خصوصا مقوی مغز و اعصاب، مقوی ریه است، کبد رو تقویت میکنه، خون خیلی خوبی رو در بدن تولید میکنه، چاق کننده است، باعث پاکسازی کبد و تحال میشه، همچنین ملین بسیار خوبیه و برای ناراحتی های حلق و گلو و سینه و تنگی نفس و سرفه ها میتونه خیلی مفید باشه و باعث بهبود رنگ چهره میشه. چشم رو هم خیلی خوب تقویت میکنه. اما یک نوشیدنی خیلی خوبی که از این ترکیب تهیه میشه شیر بادامه. شیر بادام رو چجوری باید تهیه کنید؟ 10 الی 14 عدد بادام درختی رو در آب جوش میریزید تا پوست اون به راحتی جدا بشه. بعد از اون مغز اون بادام رو داخل مخلوط کن می‌ریزید به همراه یه لیوان آب. اگر گرم مزاج هستید بهتره شیرینش رو شکر انتخاب کنید و اگر سرد مزاج هستید عسل به اون اضافه کنید و اون ترکیب رو در مخلوط کن کاملا میکس کنید و اینطوری هست که شیر بادام شما آماده است. اما خود شیر بادام یک ترکیبی هست که بسیار مقوی حافظ است در مشکلات خواب، خصوصا کم خوابی ها و بی خوابی ها بسیار مفیده، کمک کننده است به بحث باروری، یه رطوبت رسان خیلی خوب پوسته، باعث افزایش شیر در مادران شیرده میشه، به رشد کودکان خیلی خوب کمک میکنه و یه تقویت کننده بسیار خوب سیستم ایمنیه و در بیماری هایی که در فصل پاییز زیاد میشن مثل انواع سرماخوردگی ها، نزله و سرفه ها میتونه بسیار مفید باشه. انشاءالله این نوشیدنی بسیار عالی رو تهیه بفرمایید و در فصل پاییز از اون بهره ببرید. سالم و سربلند باشید.
تن درستی،
دل درستی،
جان درستی،
آرمان با شکوه زندگی است.
پاسداشت طب سنتی ایرانی، در برنامه بفرمایید سلامتی.
خب خانم دکتر عطاری راجع به شیر بادام صحبت کردن، انشالله که از این بخش استفاده کرده باشین. قبل از اینکه بریم سراغ تلفن‌های شما، باز من یکی دو تا پیامک بخونم چون گفتم آخرین برنامه است، لطف بکنید نظرتون رو راجع به این برنامه بگین. 0901976 خانم دکتر گفتن لطف داشتید ما رو تحمل کردید، ایشون نوشتن نه تحمل نکردیم، خدایی خوب بودید، فقط همون قضیه که پاسداشت زبان فارسی که من باید خدمت این شنونده عزیزمون بگم واقعا بحث علمیه، بعضی از اصطلاحات پزشکی هستن، معادل فارسی ندارن، این رو دیگه واقعا نمیشه کاریش کرد. حالا باز هم متشکرم که پیامک ارسال کردید، نظرتون رو گفتین. 0916 9728، برنامه عالی عالی، ادامه دار باشه. خیلی ممنونم، محبت دارین، متشکرم که اینقدر با لطف با ما برخورد میکنید. اما بریم و تلفن شما رو بشنویم.
از خانم دکتر سوال کنید آیا سردی معده تو آزمایش مشخص میشه؟ میشه با دمنوش سردی معده رو حل کرد، دمنوشای گیاهی یا نه؟ ممنون، دستتون در نه.
حالا من همینجوری خانم دکتر حالا به فکر خودم فکر میکنم تو آزمایش مشخص نمیشه. میشه
کلن سردی گرمی یه اصطلاح حکمی و طب سنتیه، حالا چه برای خود بدن، چه برای غذاها و خوراکیها، چه برای اعضای بدن مثلا مغز، معده، گوارش، کبد، و قابل سنجش نیست و ما از روی علائم هست که تشخیص میدیم معده سرد هست یا نه. یعنی یه سری علائم رو تو کتاب میگن و اصلا هم کار راحتی نیست. یعنی حالا اینجوری که ما تو عوام اینجوری که مثلا حالا یه نفر تا نفخ میکنه میگن سردیش کرده، یا مثلا تا دلپیچه میگیره میگن سردیش کرده، واقعا خیلی پیچیده تر از این حرف هست. ولی خب بله، مثلا میگم اگه یه نفر یه چیز سردی بخوره بلافاصله دل درد بکنه، خب معلومه که از اون سردیه، مثلا دو خورده، ماست خورده، مثلا کاهو خورده، خب سردش شده و واقعا علائم نشون داده. اما نه، اگر یه مسئله دنباله داره و مثلا چند وقت درگیرشه و علائم مختلف وجود داره، به نوع غذاش هم ربط نداره، به همین راحتی نیست تشخیصش. و خب یه لیست علائمی داره، بعد معاینه انجام بشه، بر اساس شرایط تصمیم گیری بشه که واقعا سردی هست یا نه. در مورد قسمت دوم سوالشون که دمنوش ها میتونن سردی معده رو کم کنن، بله میتونن، اما به صورت موقت. یعنی بله، شما باز همون مثاله، اگه شما یه چیز سردی خوردین الان سردیتون کرده، خب یه چیز گرم بخورین رفع میشه مشکل. اما اگر مدت هاست درگیر این ماجرایین، با خوردن دمنوش خالی ماجرا حل نمیشه، مشکل حل نمیشه و حتی ممکنه که یه کبد داغ هم اضافه بشه به اون معده سرد و مشکلاتو تشدید بکنه. توصیه توی سردی گوارش و وقتی که احساس میکنیم سردی مزمن شده، همیشه ورزش کردنه. من بارها گفتم ورزش علاوه بر همه خواصی که داره، یکی از بهترین فوایدی که داره بلغم گوارشی رو کم میکنه و سردی گوارشی رو کم میکنه.